بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در قاعده لا ضرر رسید به جهت سادسه. در جهت ششم گفتیم در اضرار اعتباری بحث داریم، یعنی ضرری که انتزاع میشه از محرومیت شخص از بعض حقوق. آیا حدیث لا ضرر این ضرر رو میگیره یا نه؟ گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول این بود که آیا از محرومیت هر ضرر انتزاع میشه یا نه؟ گفتیم بله، فی جمله از بعضی از محرومیت ها ضرر انتزاع میشه. مقام دوم این بود که آیا حدیث لا ضرر این اضرار اعتباریه ره مثل اضرار حقیقیه شامل میشه یا نه؟ گفتیم بله شامل میشه. مقام سوم این بود که آیا این اضرار اعتباریه که ناشی میشه از حقوق مستجده یا به تعبیر بعضی حقوق مستحدثه، آیا شامل این گونه اضرار میشه یا نه؟ اضراری که ناشی میشه از چیه؟ از حقوق مستجده و مستحدثه. گفتیم مرحوم آقای صدر قائله که شامل نمیشه. نمیدونم که آدرس کلام مرحوم آقای صدر ذکر کردم یا نه، بحوث جلد 5 صفحه 487. خب میخوایم اول کلام آقای صدر بیان ایشان رو بگیم، بعد وارد نقد بشیم. بحث امروز ما ایشان معتقده که وقتی که ضرر اطلاق میشه در ضرر اعتباری که ناشی از یک حقه، این ضرر فقط منحصره در اون عرفی که این حق را قائله. مثلا اگر شما کتاب کسی را بدون اجازه چاپ کردی، این نشر کتاب بدون اجازه ضرر است، اما در کدوم عرف؟ در اون عرفی که حق را برای مؤلف قائل است، اما در اعرافی که این حق را برای مؤلف نسبت به تألیفش قائل نیستند، نشر کتاب او بدون اذن مصداق ازش ضرر انتزاع نمیشه در نظر. پس اگر کسی در یک عرفی یک کتابی رو تألیف کرده که در اون عرف حق و نشر ثابته، حق و تألیف هست، اگر کسی اون کتاب رو بدون اجازه مؤلف چاپ و نشر داد، بله این عمل او ضرر است، یعنی اضرار است به کی؟ به مؤلف. اما در دائره چی؟ اون عرفی که این حق رو قبول کرده. اما عرف هایی که این حق را برای مؤلف قبول ندارن، دیگه فعل او اضرار نیست. اینا اصطلاحا میگیم عناوین نسبی یا اضافی. خب وقتی متکلمی صحبت میکنه، خوب دقت کنید، وقتی متکلمی راجع به این عناوین صحبت میکنه، هم میشه بر چی؟ بر اونی که نزد او این عنوان ثابته، نه بر معنایی که در نزد دیگری این عنوان ثابته. مثالی بزنم، اگر شخصی فوت کرد، در وصیتش نوشت که مثلا سلس اموال من یا بخشی از اموال من در عمل خیر، در کارهای خیر مصرف میشه. خب اگر این عمل خیر مثل همین ضرر اعتباری امری نسبی، مثلا ساختن مسجد این عمل خیر یا خیر نیست؟ در نظر مسلمان چیه؟ این عمل خیره. اما در نزد غیر مسلمان چیه؟ اگر عمل شری نباشه عمل خیر نیست. ساختن کنیسه آیا عمل خیر یا نه؟ در نزد یهودی عمل خیره، اما در نزد غیر یهودی عمل خیر نیست. ساختن کنیسه یعنی معبدی برای یهودیان. حالا اگر این میت و مترفا مسلمان باشه، بگه که این اموال من در عمل خیر مصرف بشه، و فرض کنیم که وصی یک یهودی باشه، خب این باید در کدوم عمل خیر صرف کنه؟ عملی که در نظر خودش خیره یا عملی که در نظر موسی و متوفا خیره؟ معلومه عمل خیری که نزد او خیره، یعنی باید به خرج مثلا ساخت مسجد، ساخت حسینیه و امثال زاده کنه، اما نمیتونه بره صرف عملی بکنه که نزد خودش خیره، مثلا صرف بکنه در ساخت چی؟ کنیسه. اگر موسی و متوفا یهودی باشه و وسیع مسلمان باشه، اون اول کرامت داره. اگر گفت صرف در امور خیر بشه، نمیتونه صرف کنه در ساخت آن چی؟ مسجد یا حسینیه و امثاله، چون مسجد و حسینیه ساختنش در نزد متوفا و موسی با توجه به این که یهودی بوده مسلمان این عمل خیر نیست. خب در اسرار هم همینه، ضرر هم مثل عمل خیره. لا ضرر فی الاسلام، حکم ضرری نداریم. خب ضرر دو قسم شد، ضرر حقیقی و ضرر اعتباری. ضرر اعتباری نسبیه، خب وقتی که نسبی شد یعنی در نزد من شارع اون ضرر باشه. کی در نزد شارع اون ضرر هست؟ که اون حق را قائل باشه. اگر شارع برای مؤلف حقی قائل نیست، نشر اون کتاب در نظر شارع ضرر نیست. دقت کردیم. اما اون اضرار و حقوقی که در زمان شارع بوده و شارع از اون حقوق رد نکرده، خود لا ضرر به اطلاق لفظی شامل ضرر نسبت به حقوق زمان شارع میشه. اگر اطلاق لفظی هم کسی قبول نکنه، اطلاق مقامی هست، سکوت شارع، یعنی این رو به عنوان ضرر پذیرفته. اما در حقوق مستجده که دلیلی بر امضاش نیست، یه دفعه میگیم حق و تعریف رو شارع امضا کرده، کما اینکه جماعتی از فقها ما قائلن که حق و تعریف رو شارع امضا کرده. یکی از اون علما خود مرحوم آقای صدره، از محل بحث خارجه، که شارع خودش حق و تعریف رو پذیرفته. اما جماعتی از بزرگان ما، جماعتی از علماء ما قائلن که حق و تعریف امضاء شرعی نداره، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی. شرعاً این حق ثابت نیست. حالا ضرری اگر متوجه شخص شد از نشر این کتاب، خب لا ضرر این رو نمیتونه بگیره. چرا؟ چون وقتی میگیره که شارع مقدس اون حق رو بپذیره. اگر شارع فرضاً نپذیرفت، نشر کتاب کجا اضرار به غیره؟ چون حقی نداشته. پس بنابراین روی بیان مرحوم آقای صدر خوب دقت کنید. روی بیان مرحوم آقای صدر ضرر میشه از عناوین نسبی و اضافی. در عناوین نسبی و اضافی همیشه نظر متکلم در نظر هست. همیشه نظر وقتی متکلم به کسی رو وصیت میکنه، این پول من رو در عمل خیر صرف کن. باید ببینید این متکلم عمل خیر رو چه عملی میدونسته. مثلا کمک به حوزه در نظر او عمل خیر بوده یا نه، مثلا کمک به بیمارستان، کمک به دانشگاه. مثلا شما کسی فرض بین بره مثلا صرف کنه در سینما ها، مثلا فکر کنه سینما چیه؟ مثلا عمل خیلی. حالا این سینما چه عمل خیر باشه چه نباشه، مهم اینه که اون موزی این را عمل خیر ببینه. نظر شما که مهم نیست، نظر شما این شمایی که وسیع هستی، مهم نظر متکلمه. لذا مرحوم آقای صدر گفته در حقوق مستجده، مراد ایشان از حقوق مستجده کدوم حقوقیه؟ حقوقی که امضاش ثابت نیست. نه اینکه اگر حقوق مستجده باشه امضا ثابت باشه از محل بحث خارجه، مثل حق و تعلیف که حق مستجد حق مستحدث، ولیکن آیه صدر بیانی داره که شارع مقدس این حق را امضا کرده. پس بنابراین ایشان فرموده از حقوق مستجده ای که امضاش ثابت نیست، این حقوق ولو این که کسی سر بکنه و در نظر یک عرفی ضرر باشه فایده نداره، باید در نظر شارع ضرر باشه. کی نظر شارع ضرره؟ که اون حق امضا شده باشه، شارع این حق را قائل باشه. حالا یک بیاناتی دارن بعض از فقها، بیاناتی دارن، دو تا بیان متفاوت دارن، این سه تا بیان در واقع که اینها بیاناتی دارن بر این که شارع پاره ای از حقوق مستجده مثل آقای صدر، یا بعضیا قائلن که شارع تمام حقوق مستجده را امضا کرده. برای خود ما از کسانی هستیم، منتها ما از کسانی هستیم که گفتیم امضا اشاره را در حقوق اصلا نمیخواییم، ما اصلا اینجاش به امضا اشاره نداریم، در غیر حقوق مثل حجج مستحدث این حرف را زدیم، گفتیم که در اونجا شاره همه حجج را امضا کرده ولو حجج مستحدثه، اما در حقوق ما اصلا امضایی نیست، یعنی گفتیم نیازی به امضا اشاره نداریم. نه امضایی نداره، گفتیم اصلا نیازی به امضا چه امضا بکنه چه نکنه هیچ فرقی نمی کنه، سلب این حقوق گفتیم شرعاً جایز نیست. خب اینا دیگه تو مباحث سیر گذشته. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر، این رو دقت کنید، ما با این فرمایش مخالفیم، دو تا اشکال بر فرمایش ایشان داریم. اشکال اول ما گفتیم یه مقالطه رایجیه که در کلمات دیگران این مقالطه هست، با اون اینه که اگر یک حقی فقط در دائره یک عرف باشه و کسی در دائره یک عرف اون حق را سلب کرد، این فقط در دائره عرف این عمل ظالمانه است یا ضرری است، اما در نظر سایر اعراف چه این عمل ظلم نیست. گفتیم این اشتباهه. اگر در یک عرفی مثلا حق التعریف را قائلن، فقط عرف علف، کسی در داخل این عرف حق مؤلفی را سلب کرد، کتاب را بدون اجازه نشر داد، این عمل او نه تنها در نظر این عرف ظلمه، در نظر همه اعراف ظلمه، و این اصلا به عبارت دیگه در نزد عقلا ظلمه. یه مثال بذارم بعد توضیح بدم. مثلا اینا فکر میکردن در بین مجوس نکاح با محارم چیه صحیحه، میگفتن اگر دوتا مجوسی با هم ازدواج کردن در عرف مجوس این نکاح صحیحه، در سایر اعراف این نکاح باطله. گفتیم اشتباهه. اگر دوتا مجوسی با هم ازدواج کنن، نه فقط در نزد مجوسی ها این ازدواج صحیحه، نزد همه این ازدواج صحیحه، حتی در نزد مسلمین، حتی در نزد مسیحیت ازدواج دوتا مجوسی با یک دیگر که از محارم هم هستن، این ازدواج واقعا صحیحه، به عبارت ثالثه اندر عقلا هم صحیحه. و اگر دو نفر مسیحی که از محارم یک دیگرن با هم ازدواج کنن، اونا فکر میکردن ازدواج این دو نفر اندر مجوس صحیحه و اند سایر اعراف باطله. گفتیم نه آقا، اندر جمیع باطله، حتی اندر مجوس هم باطله. اینطور نیستش که عرف فقط در دائره خودش باشه، حقوق عرفیه، اما ظلم و ضرر دیگه مختص به اون عرف نیست. اینا فکر میکردن که اگر در عرف الف حق و تعلیف ثابته و در سایر اعراف ثابت نیست، سلب این حق ظلم عند اهل این عرف و لیسه به ظلم عند سایر اعراف، یا چی؟ عند مثلا عقلا. گفتیم نه، عند جمیع ظلمه، حتی اون عرفایی که چیه این حق رو قبول ندارن. این رو دقت کنیم، این ذهنیت تو ذهن مرحوم صدر بوده. اگر فرض کردیم در یک عرفی حق و تعلیف ثابته و شرعن امضاش هم ثابت نیست، یا شما خوشحالم از امضا نکرده این حرف. این سعی به حد نه تنها در اون عرف ضرریه، این در جمیع ضرریه، حتی این در شعر هم ضرریه. اینطور نیستش که او باید اعتراف بکنه، لازم نیست به ما هم بگن نه بعد این کارش چیه، ظلم است و اظهار بقیه. ولو ما خودمون چیه؟ ما خودمون چنین حقی رو برای مؤلف قائل نیستیم. این مقالطه است که توی فکر خیلی شده، دقت کردیم؟ مثلا فکر میکردن من عرفن الى عرفن عرف عوض میشه. مثال هم میزدن که نکاح دو مجوسی که از مهار من اندل مجوس صحیحون و اندل غیر المجوس باطلون. گفتیم نه آقا، هم اندل مجوس صحیحه، هم اند سائر الاعراف صحیحه، هم اندل اغلا صحیحه.
برای چی؟
به جهت این که فرض کردیم دو نفر مجوسی یعنی زن مجوسیه، مردم مجوسیه، با هم ازدواج کردن.
نمیدونم سایر اعراف
یعنی اندر مسلمین هازا عهدون صحیح، هازا چیه؟ هاده المرعه مزفلجتون.
از نگاه اینا اون صحیحه یا خود مسلمین هم بیان به تبع از اون اینو برام؟
نه، اگر دو تا مسلمان محارم با هم ازدواج کنن فرضاً، این ازدواج عند المسلمین عند سایر الاعراف و عند الاغلا این ازدواج باطله.
آره، پس برای خود اون مجوسی
خود نداره دیگه. این عقدون صحیح یعنی هیچ کسی میگه با این زن دیگه شما نمیتونید ازدواج کنید. یعنی چه مسلمانش، چه مسیحی، چه یهودی، چه غیره، اینها میگن ازدواج با این زن، این زنی که به ازدواج محرم خودش در آمده مجوسیه، ازدواج ما با او دیگه باطله.
یعنی خب این دو نفر دیگه به سایر اعراف سرایت نمی کنه.
نه، یک عقد شخصی بیشتر نبوده در خارج. در خارج یه عقد بوده. میخوایم ببینیم این عقد از مسلمان سوال کنیم، اینا زن و شوهرن یا اجنبی هستن با هم؟ میگه نه، اینا زن شوهرن، لذا من مسلمان نمیتونم با اون خانم چه ازدواج کنم.
مرحوم صدر هم همینو میگه دیگه.
و اگر ضرری شد، اگر ظلم شد، اگر سعی شد، خب حدیث هم میگه لا ضرر دیگه. اینجا این عرفی که حق و تعلیف داره اینو دقت کنید، و یکی از افراد اون حق آمده این حرف رو نشر به صلاح نشر به اجازه کرد، این اندر جمعی فعلش اصراره. مثل خود حق میمونه. فکر کردن اگر حق عرفی شد ظلمش هم میشه عرفی، ضررش هم و اضرارش هم میشه عرفی. حقش عرفیه اما ضررش دیگه عرفی نیست، مال جمیعه. درسته، نه دیگه، فرض کنیم شارو با هر جا که اضرار باشه، اضرار پیش من هم باشه، خب پیش من این اضراره دیگه، پیش من هم اضراره. حدیث لا ضرر ناظره به حق نیست، ناظره به ضرره. توش کلمه حق نسبیه، ضرر که نسبی نشد که. حق نسبیه، ضرر که نسبی نیست. این فعل این اضرار به مؤلف است، این در جمیع یکی از جمیع هم خودش آره. بله. ایشون میگه چون از عناوین نسبیه، دقت کنین این عناوین نسبی یک اشتباهی انداخته، حق نسبیه، اضرار که نسبی نیست، ظلم که نسبی نیست. اینجا
شارع اون لغت رو استعمال کرده،
خب بیان شارع حق رو به کار نبرده، شارع ضرر رو به کار برده. گفتیم ضرر نسبی قبول کرد،
همون بر عرف اندشاره بشه دیگه. چه وجهی داره که بس چیره نیست که دیگه
مقابلا میدن؟ شما میگید اضرار اندی، خب اندی هم اضراره، پیش من هم اضرار. این کارو چرا چرا شارع حق رو امضا نکرد؟ اضرار که شارع نمیتونه امضا نکنه، میدن این فعل اندشار در نظر شارع اضرار هست یا نیست؟
بس همین کلمه ضرری که لازر رو شارع گفته، آیا این ضرر شامل این مصادر جدید هم میشه یا نمیشه؟
ضرر مصداق جدید نه، حقوق مصداق جدید داره. اینو دقت کنید، به عبارت خیلی روشن بخوام بگم، ضرر اصلا نسبی نیست، حق نسبیه. شارع گفته ما حکم ضرری نداریم. خب این الان نشر بلا اسم چیه؟ جواز این نش میشه اصرار به غیر.
همین حق که نیست میشه در ضرر اثر میزنه.
نه 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 همین الان گفتم آقا، الان دقت کنید، نکاحی گفتیم صحیح نسبیه به این معنا هست که یعنی اگر این دوتا از این قوم ازدواج کنن، اما صحتش نسبیه
نه در سیرت اون ما نه در لفظ در مفهوم لفظ صحبت
می‌کنیم. میدونم حق نسبیه، ضرر نسبیه،
اون ضرر هم از همون سلب حق انتظار میشه دیگه.
میدونم سلب حق انتظار میشه، اما سلب حقی که در عرف حق باشه همه انتظار میکنن.
شارت این وقتی اون منتظران نسبی شد اون معنیم که انتظار میشه نسبی میشه دیگه.
نه شما این ظلم الان نسبیه؟ ظلم اصلا داره مدار حق با آقا. ظلم یعنی سرکل حق. اگر در یک عرفی حق ثابته، کسی این حق رو در اون عرف سر بکنه، این ظلم نسبیه یا نه؟ نسبی نیست. بابا نسبی نیست.
مفهوم ظلم نسبیه.
نه 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 نه. حق نسبیه، ظلم نسبی نیست. ظلم نسبی نیست. یعنی این الان مؤلف که حق داره سلب حقش اندر جمیع ظلمه. اند جمیع الناس این به این ظلم کرده.
مفهوم ظلم در این عرف، در این عمل صادق هست، در عرف دیگه مفهوم ظلم به این عمل
میدم الان در نظر سائر اعراف یا در نظر عقلا این ظالمه به مؤلف هست یا نیست؟
نه
قطعا هست، هیچ تردیدی نکنید.
ما در مفهوم صحبت میکنیم.
بله
ما در این در مفهوم صحبت میکنیم.
میدم مفهوم حق نیمده، مفهوم ضرر آمده.
مفهوم
شارع
استعمال کرده.
میدم شارع ضرر استعمال کرده، حق که نگفته. شاره نگفته که سلب الحق مثلا حرامون تا بگیم اونی که من حق میدونم مثلا.
بله بله.
شاره گفته چی؟ از ضرر ما حکم ضرری نداریم.
اون ضرر از این حق انتظار شده.
میدونم اما نسبیه.
این نسبی بودنی دخالت در اون داره.
چرا 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 همین این کدوم دلیله؟ وجدان شما میگه اگر این کسی حق مسلط رو در این عرف به نظر شما اندر جمعی این ظالم نیست؟ فعلش ظلم نیست یا ظلم دیگه؟
اندر جمعه باشه آخه بگو شاره با همون معانی عرفی خودش استعمال کرد، نه با معانی عرفی ایران.
میدونم فرض کردیم که چون مفهوم نسبیه دیگه، گفتیم حق نسبیه، ضرر که نسبی نیست، ظلم که نسبی نیست.
نه در نزد ما ظلم هست، نزد شاره ظلم نیست.
گفتیم ظلم نسبی نیست، حق ظلم نسبیه.
در نزد شاره
هم ظلم نسبی. این اشتباهیست که فکر میکنن وقتی حق نسبی بود، وقتی صحت و بطلان نسبی بود، این در جمعی هم چیه؟ میشه نسبی.
شما در
همین
نوعی ظلم هست. مرجع نویسنده رو در نظر بگیریم. مثلا مثلا شما میفرمایید که حقا رو مثلا فرض کنید حقا تعریف، من اینو میخوام مبین بکنم، مرجع من یا خودم حقا نمیبینم. اما نویسنده کتابی حق رو میبینه برای خودش. اما فعلا من ظلمه.
خدمت شما عرض کنم که ما گفتیم حق امر شخصی نیست، امر عرفیه. فرض کنیم که در عرف الف حق و تعلیف هست و فرض کردیم که مؤلف و ناشر از یک عرف هست. مؤلف
و ناشر منظور نویسنده نامیدین یک
هستی یکیه؟ فرض کردیم یه عرف هست. اگر دو عرف باشه از مثال ما خارج همون بحث دیگه داره. مؤلف از عرف الف، ناشر هم از عرف الف بدون اجازه نشر کرده. اما این که مراجع میگن اشکال نداره، مراجع اختلاف اساسی در یه مسئله دیگه ایتون با ما دارن، یعنی ما با اونها اختلاف داریم. اونا قائلن که ظلمی که در شریعت حرامه سلب حق شرعیه، ماها قائلیم که نه، سلب حق عقلاییه. لذا اونا میگن درست، خودشون هم میگن، من میگم دیگران هم گفتن، هیچ گفتن شبهه‌ای نیست که مؤلف حق و تعلیف داره اندر عقلا، بلکه چون امضاش ثابت نیست، امضا این حد، بنابراین به عنوان این که ظلم و عقلایی هست اما ظلم شرعی هست یا نه ثابت نیست، ظلم براعت جاریه.
از این نفر از زمان شاره اگر ما سوال بکنیم این سلب حق آیا مستاد ظلم مستاد
در حدیث لا ضرر صحبت از حق نیمت آمد، صحبت از ضرر آمد. ضرر فرض کردیم، ضرر مثل ظلم آقا نسبی نیست، حق نسبی.
حالا یک نفر از اون زمان ما بیاریم از این سوال بکنیم که آیا این سلب حق تعلیف ضرر هست یا نه، چی میگه؟
میگه اگر این مؤلف و ناشر در عرفی هستن که حق را برای مؤلف قائلن، فعل او قطعا ضرر و اضرار است به مؤلف.
نه اون با توجه به عرف خودش میگه مثلا ضرر نیست، در حالی که ما میگیم مثلا ضرر هست.
من از شما از اون مجلسی سوال کنم، به نظر شما این نکاح این مجلسی با محارم خودش به نظر شما صحیح یا باطله؟
فرق میکنه
اول جواب بدیم تا بعد بفرمایید. من الان که بحث کردم ناظر به اون روایت اصلا بحث نکردم. من ناظر به اون روایت بحث نکردم. من یه بحث عرفی کردم، اصلا روایت در نظر نگرفتم.
اگر این جمله
اعتباری نباشه، باید نسبت به باطل. نه، من اصلا به اون روایت نگاه نکردم. من دارم میگم بلا اشکال ما از ما بپرسن که ازدواج صحیحه، چرا باطله؟ ازدواج اینا صحیح، اصلا کاری لکل قومن نکنن اون علم قاعده گفتیم، در حتی لکل قومن نکن گفتیم علم قاعده است، مطلب جدیدی نیست. خب پس بنابراین در عرفی که حق و تعریف را قائلا اینا فکر میکردن هر نسبیه پس ضرر نسبیه، هر نسبیه ضرر که نسبی نیست، این در جمیع فعل این اضرار به مؤلفه. شورا هم گفته ما احکام ضرری نداریم. پس این یک اشکال اول بود، دقت کنید بر مرحوم آیسر، این اشکالیست که تو فکر خیلی پیدا شده آقا، که اینا فکر میکردن اگر عرف رو میسنجیدن فکر میکردن نسبیه. مثلا خیلی جا این مطلب رو گفتن، گفتن اگر مسلمانی بیع خم کرد عند المسلمین این بیع باطله، اما عند العقلا صحیحه. گفتیم که عند العقلا صحیحه، اگر عند المسلمین باطل باشه عند سایر الاعراف باطله، عند العقلا هم باطله. این نسبت به چی؟ اشکال اول ما بر مرحوم آقای صدر. اشکال دوم، بیاییم تسلم کنیم که آقا ضرر نسبیه، نه این که فقط حق نسبیه، ضرر هم نسبی باشه. این رو خوب دقت کنیم. گفتیم اگر فرض کردیم که حرف شما درست آره، ضرر نسبیه مثل حق میمونه، فقط در نظر عرف الف ضرره، اما در نظر سایر اعراف و در نظر عقلا ضرر نیست، قبول کردیم. گفتیم آقا در عناوین نسبی و حتی متکلم به کار میبره قرینه ای هست که مراده از متکلم نظر خودشه. گاهی وقتا قرینه هست که نظر داره به مخاطب، گاهی وقتا قرینه هست که نظر داره به غیر. مثال زدیم، گفتیم دقت کنید طعام لذیذ یا لذیذ فرق میکنه، گفتیم از مفاهیم و عناوین نسبی است. اگر سیدی به خادمش امر کرد که چی؟ به طعام لذیذی رو تهیه کن، این ظهورش در چیه؟ در لذیذ عند سیده، نه این که برید غذایی تهیه کن که عند خودت لذیذه ولی من ازش متنفرم. خود این خادم خیلی عاشق کله پاچه است، اما این مولا از کنده پاچه هستن خوادش به هم میباره. وقتی میگه برو یک تعام لذیذی رو تهیه کن، یعنی تعامی رو که پیش من لذیذه نه که پیش خودت لذیذه. کار وقتا قرینه هست که نه اصلا مرادش خود مخاطبه، به این خادمش میگه هر وقت ادعا کرد تعام لذیذن فشکر لله، شکر خدا به جا بیا. ظهورش در چیه؟ یعنی هر وقت تعامی که پیش خودت لذیذ بود خوردی حتما خدا رو شکر کن. معناش نیست که برای اگر اون قضا خودت بدت میاد اون پیش من لذیذه بازم شکر خدا رو بود. ظاهرش مخاطب. گاهی وقتا اون قرینه هستش که چیه؟ قرینه هستش که غیر مراده، نه خود مولا متکلم مراده نه خود مخاطب. مثل این که مولا ضیوفی داره امر میکنه که برای اینها، برای این ضیوف طعام لذیذی رو فراهم کن، یعنی طعامی که عند ضیوف لذیذه. مثلا اگر از مناطقی هم که غذا خیلی تون میخورن طعام لذیذ میشه چی؟ طعام تون. ولی خود مولا طعام تون نمیخوره، خود خادم از طعام تون بدش میاد، میره یه طعام تون دیره تهیه میکنه، چون اینا از مناطقی هستن که چی؟ لذتشون در طعام تون. گفتیم پس به قرینه فرض کردیم آقا لا ضرر هم چیه؟ مثل حقه، مثل لذیذ، امر نسبیه. خب اینجا به قرینه هست که مراد ضرر عند المکلفه نه ضرر عند المولا، یعنی ما حکمی رو که ضرری باشه عند المکلف این حکم رو برای مکلف جعل نکردیم. چرا؟ چون گفتیم لسانش لسان امتنانه، مفاد این حدیث امتنان بر افراد و مکلفینه. مقتضای امتنان چیه؟ که حال مکلف در نظر گرفته بشه، نه انظار مولا. مولا چی رو ضرر میبینه، چی رو ضرر نمیبینه، چه ربطی به امتنان بر مکلف داره؟ پس به مناسبت حکم و موضوع گفتیم که اون ضرری که به اصطلاح، چون در مناسبت حکم و موضوع یک لسان امتنانی داره، اونی که ضرر بر مکلفه، ولو این در مولا ضرر نباشه. مولا فرض کردیم اینجایی که حق و تعلیف رو قبول نکرده پیش او ضرری نیست، اما پیش مکلف که قبول داره ضرریه. به مناسبت خود موضوع چیه؟ هم میشه بر ضرر اندل مکلف، نه ضرر اندل مولا. اون دیگه با امتنان نمیسازه، این چون نکتش حکمت نیست. امتنان عرفیه، عرف ایره باید منت میبینه. منت چیه؟ منت اینه که باید برای مکلف بسته باشه.
اگر در انهای در نظر مولا برداشته منت هست، حالا اون که شما میفرمایید منتش بیشتر
که امتنانی، اونم که نزد مولا منت از بابی که شون نزد مکلف هم ضرره. ولی اگر نزد مولا فقط ضرر باشه، نزد مکلف اصلا ضرری نیست، کجا منت برکنه؟
در
مجموعه برگشتش باز به ضرر مکلفه. یعنی بعضی از اضرار اندهما ضرره، اون باز اون کل حجره که جنب انسان نقطش ضرره بر مکلفه، اشکال داره. در این اشکال داره. پس معناش اینه که معیار میشه ضرر اندهما.
اگر خدا بگه همه ضررهای در نزد من برداشته میشه، این هم امتنانه؟
نه امتنان نیست. اگر امتنان هم هست به اعتبار اشتراکش با مکلف در بعضی، اما خصوصیت نداره. این در مولا، این در مولا که حجر فی جنب الانسان.
مولا بعضی از ضررهای جان مکلف هست که بردارن، باز امتنان
اشکال نداره. من تا در ما نحن فی این امتنان، این توش نهید که بعضی ها رو برداشتیم. گفتم من حکم ضرری از توی مکلف برداشتم، حکمی که در نظر مکلف ضرریه، نه حکمی که نزد من مولا ضرریه. اشکال اول کجا بود؟ اشکال اول این بود که ضرر نسبی نیست. اشکال دوم اینه بر فرض نسبیتش باید به لحاظ مکلف سنجیده بشه، به نظر مکلف در نظر گرفته بشه، نه نظر شارع و مولا. گفتیم با امتنان، گفتیم مناسبت حکم موضوع در امتنان، انصرافش میده به چی؟ به ضرر، به نظر مکلف.
حقوقی که برای مکلف هست، حقوقی
در زمان شارع، بازم امتنانه. دیگه بری سراغ حقوق، نمیری سراغ ضرر. ضرر نسبیه. مناسبت حکم موضوع چیه؟ اونی که ضرر در نظر مکلف، نه اونی که نظر در نظر شارع.
اونی که در زمان شارع بود،
چرا که وقتی نداره دیگه. وقتی گفتیم شارع زمان شارع رو به جهت این که بردیمش به ضرر شرعی، اما وقتی بردیمش به ضرر مکلفی، ای در نظر مکلف دیگه معنی نداره قیدی به زمان شارع بزنیم. مکلف تا روز قیامت ما مکلف داریم. پس بنابراین اشکال دوم اینه که اگر قبول کنیم که ضرر نسبیه، باز منصرف به نظر مکلف، نه نظر شارع. نه در اونجا گفتیم اگر عرف این را ضرر ببینه، در تطبیق به خودش هم بگیم چه قبول بکنه چه نکنه، واقعا ضرری نیست. فرض اینجا بحث نسبیه، اینجا بحث نسبیه. فرض کردیم که ضرر مفهوم نسبیه، خب به نظر کی؟ نظر مکلف. چرا؟ چون این معنی امتنان توش داره، نه به نظر شارع. هازا تمام الکلام. خدمت شما عرض کنم که در این جهت سادسه، این بحث از جهت سادسه فارغ شدیم، از بحث اصل قاعده فارغ شدیم. انشاءالله فردا وارد میشیم در تنبیهات لازرر، از تنبیه الاول فی شمول قاعده للاحکام العدمیه. عناوین بحث را گفتم که اگر بخواهیم مطالعه بفرماییم، فی شمول القاعده بالاحکام العدمیه. الحمد لله رب العالمین.